أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد مولى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا من خير شيعته وأنصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم وفقنا لطاعته وترك معصيته. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. وجه دومان که نسب امام لطف است و لطف بر خدا واجب است عقلا. شما عرض کنم که بحثی که در امامت شروع کردن این بود که آیا امام لازم است که نسب بشه یا نه، و حالا اگه لازم شد نسب بشود از طرف خداست یا از طرف مردم. بحثشون گفتن فرقه ناجیه امامیه عقیده شون اینه که باید امام نسب بشه از طرف خدا، به وجوهی که این وجوه بعضیش عقلی است بعضیش نقلی و سمعیه. تو وجوه عقلی اولیشو بیان کردن، این دوم میشه که قاعده لطفه. قاعده لطفه دیروز مختصری توضیح دادیم که اگر عاقلی غرضی از انجام کاری داشته باشه و در غرضش جدی باشه، عقل حکم میکند که هر کاری که برای رسیدن به اون کار و هدف او را کمک میکند و از دستش برمیاد انجام بده. این قاعده لطفه، و الا میشود نقض غرض، و نقض غرض کار نابخردانه است و قبیح. البته قبیح برای ما محال نیست، ما خیلی کار زشت میکنیم اینم روی اونا، ولی برای خدای امر محالیه، تو نقصه و نقص در ساحت مقدس خدا راه. این قاعده لطف. علامه مجلسی در بحث افعال خداوند اونجا فرمودن که اتفاقیست بین متکلمین که کارهای خدا باید دارای مصلحت باشه. اون تا بعضی میگن نه فقط دارای مصلحت باشه، باید بهترین ها باشه، اصلح را باید خدا انتخاب کنه. علامه مجلسی هم همین قول رو اختیار کردن، قول درستی هم هست. حالا میخوان این قاعده لطف را راجع به نسب امام علیه السلام شرح کنم. دوم آنی که نسب امام لطف است. لطف هم گفتیم یعنی چی؟ و لطف بر خدا واجب است عقلا، یعنی کاری بکند که به اون هدف خودش برسه واجب است عقلا. ایزن اصلح بر حق تعالی واجب است. این همون تعبیری که گفتم، کارهای خدا نه تنها باید مصلحت داشته باشه، بلکه باید به حکم عقل اصلح باشه. چرا؟ چون اگر دو تا کار داشته باشیم، یک کار خوبه یک کار بهتره که بهش میگن اصلح، مصلحت بالاتری داره و بهتره، خداوند متعال با وجود کار بهتر برود سراغ کار بهتر، اصطلاحش میگن ترک اولا، کار بهتر رو ول کنه کار خوب رو انجام بده. این علتش از سه حالت خارج نیست: یا اینکه با وجود اینکه کار بهتر را میشد انجام بده رفت سراغ کار خوب، یا نمیدانست بهتریش را. ما مکرر میشه از این کارا میکنیم، نمیدونیم اون یکی بهتر از اینه، این انتخاب میکنیم، و این یعنی جهل. جهل در ساحت مقدس خدا راه نداره. یا میداند بهتریش و زورش نمیرسه. ما خودمون خیلی اینجوری هستیم که کار بهتری را میدونیم اون بهتر از اینه، دستمون نمیرسه. میگن بو علی سینا خیلی ترسو بوده از گاو، مثلا خیلی وقتا فرار میکرده تا گاو هم میدهش، گفتن چقدر میترسی؟ گفته خب زورش که زیاد عقلم که نداره، آدم عاقل که جلوی ایمون میره. یا باید این که خدا کار بهتر را ول میکنه سراغ کار خوب میره، یا باید نمیدونسته این بهتره، یا میدانسته و زورش نمیرسیده اون کارو بکنه که میشه عجز، و اینم نقصه و در ساحت مقدس خدا را نداره. یا نه، هم میدونه هم میتونه، نمیخواد، بخیله، بخلم نقصه و در ساحت مقدس خدا راه نداره. پس ممکن نیست با وجود کار اصله خدا سراغ کار صالح بره.
حکمت خدا هم یک
فرق
دست دیگه،
حکمت
هم میدونه هم میتونه،
هر دست چه حکمت؟ میدونه میتونه میشه حکمت،
ولی در این حال به صلاح مردم نیست.
ها پس اون اصلحه، این خلاف فرض. ببینید
ذات فعل،
نه نه ببینید، حالا میخواستم هم بگم ممکنه کسی اشکال بکنه که بالاخره حالا اون کار بهتره، ولی حالا یه مشکلی داره که نمیشه اون کار انجام بدی. اگه اینجور باشه این میشه اصلح، این خلاف فرض میشه. یعنی فعلا با وجود این شرایط اصلح اینه، اون میشه اصلح. ممکن نیست خدا، مثل کار تقیه، تقیه در زمان تقیه، بله اگه تقیه نباشه بهتر اینه که حق را همونطور که هست بگه، ولی وقتی تقیه زمان تقیه شد، این میشه اصلح.
نه اینکه اون اسلحه ولی ترکش میکنیم، اسلحه اینه فعلا در این شرایط. پس ممکن نیست با وجود کار اسلحه سراغ کار صالح بره.
خب حالا میتونیم توی مصداق وارد بشیم بگیم که مثلا این شک نیست که اصلح به حال عباد این است و این بر خدا واجب است.
بله.
چجور شاید یک حکمتی براش
حالا میگن حالا ایزن اصلح بر حق تعالی واجب است و شکی نیست در آن که اصلح به حال عباد در و در جمیع احوال و ازمان وجود رئیس و حاکمی است علی الاطلاق که اختیار دین و دنیای ایشان به دست او باشد و چنین رئیسی یا پیغمبر است یا امام. بندگان خدا اگر این معلومه دو نفر هم که باشن اگه هر کسی بخواد به رأی و نظر خودش عمل بکنه اختلاف میشه، نظام میشه، قطعا به هم میریزه. ولی اضافه فرمودن اگه دو تا هم شدید یه جا خواستید سفر برید، یکیتون باید به قول قدیمی مثلا این مادر حساب باشه، مادر خرج باشه، ولی این قطعا اصلحه با. حالا یه جایی به خصوص یه جای خاصی شد نشد، خب اون حرف دیگه است. ولی اصلحه به حال عباد اینه که یه رئیس داشته باشن، حاکم داشته باشن، اختیار دین و دنیاشون هم دستمون باشه. چرا؟ چون اگه رئیس باشه که اختیارات نداشته باشه ریاستش به درد نمیخوره. فرمود لا رأی لمن لا یطاع، رئیس هیچ که من روش گوش نمیدم. چه رئیسیه؟ مثلا امامت یعنی مسئولیت، تابعش باشن و لایق قرار امام باشه و هیچ حرفش هم گوش نکنن. در یکی از خطبه‌های حضرت امیر هست اواخرامشون فرمود امیر المؤمنین هم میخوانند و به من امر میکنن. اینجور باشه که خب کاری ازش در بر نمیاد. امامی باشه که بعد میرسیم باید معصومم باشه، خالی از خطا و هوا هم باشه. چون اگه قرار امام هم یکی مثل خودشون باشه نقض غرض میشه، چون غرض اینه که امور بندگان اصلاح بشه. اگه قرار بشه رئیس دوزا خودش باشه مشکل اصلاح که نیست، افسادش بدتر میشه. اینو میدونیم. پس شکی نیست که در اصلح به حال عباد این است و این چنین شخصی را یا بهش میگن پیغمبر یا میگن امام. و در زمانی که پیغمبر نباشد، حالا میام سراغ بحث خودمون، الان پیغمبر اکرم تشریف ندارن، منحصر است بر امام. درست؟ و این دلیل عقلی فقط نه دلیل بر امامت امیرالمومنین، امامت امام زمان هم اثبات میکنه، حیات امام زمان را هم اثبات میکنه. یعنی دنبال این نباشید که فقط به ادله قرآنی و روایی دلیل بر حیات امام زمان باشه. یکیشه، قبلی هم یکیشه، یعنی الان هم باید یه همچی کسی باشه. مثلا شما ممکنه بگی خب حالا امام زمان غایبه به چه درد من میخوره؟ غیبت امام زمان مشکلش از طرف خدا نیست، مشکلش از طرف مردمه. خدا فرستاده جفتک میزنن، خب نمیخونه. میموند چند تا قلیلی از مؤمنین که اینا مقصر در بحث غیبت نیستن. اینا پس چی میشه؟ اینا رو به مقتضای روایات این نقصی که تو زمان غیبت برشون وارد میشه جبران میکنه. ولی زاداره که نمازشون به اندازه از چند برابر زمان حضور ثواب داره. نمیدونم چی. همین که منتظر باشد مثل کسی که تو خیمه امام زمان باشه یا تو رکاب پیغمبر شمشیر بزنه اجر هزار شهید داره. اینا اینجوری جبران میکنن این اشخاص خاصا. اونایی هم که مقصر در به اصطلاح بحث غیبتن که خب انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. پس از ناحیه خدا نقض غرض نشده. مردم مشکل دارن، مردم خب مشکلشون حل کن. درسته خودشون نمیخوان، خب نخوان غرض. اون وقت به شما عرض کنم که بله عرض میکنم در زمان غیبت براشون اجر و ثوابیه که قابل مقایسه با زمان حضور نیست. این جبران اون نقصش که در زمان غیبت دوری از امامشون براشون میاره. خب پس این دو تا دلیل عقلی آوردن بر این که نسب امام از طرف خدا واجبه که گفتیم هر دوش هم دلیل بر حیات امام زمان علیه السلام میشه. سوم، بحث سوم از دلیل‌های عقلی، نسب حافظان شریعت. آن که چون بعثت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم مخصوص زمان آن حضرت نبود بلکه مبعوث است آن حضرت از نظر عرضی بر کافه خلق که بحثش کردیم و از نظر طولی تا روز قیامت، از برای ایشان کتابی آورد و شریعتی از جانب خدا مقرر شد و آداب و سنن را در هر امری حتی خوردن و آشامیدن و جماع کردن و بیت الخلا رفتن از برای ایشان مقرر فرمود. یعنی حتی از این چیزایی که حالا به قول خودشون پسترین چیزاست بگی تا برو تا بالاترینش. و در فرائض یعنی واجبات و مواریث، بحث ارث و خرس و این حرفا، و قضایا و معاملات، در بحث قضاوت، دعواهایی که مردم دارن، تو معاملاتشون و احکام واقعه، احکامی که پیش میاد به وحی الهی، همه را احکام واقعیه حقه به وحی الهی مقرر نمود. یعنی هر کدوم براش حکمی مشخص کرد، احکام حق، اونم به وحی الهی. خب ولی مدت بعثت آن حضرت مدت قلیلی، خب ایشون پیغمبره تا روز قیامت، عرضش هم بود ولی 26 سال بیشترشون زنده نبوده، قلیلی بود و در آن مدت جمع قلیلی اونم ظاهرن اذعان کردن که اکثر آنها نیز در باطن منافق بودن. اونایی که ایمان آوردن نسبت به کل زمین چقدر بودن؟ مثلا شما جزیره العرب رو بگی، حالا دو سه تا این ور اونورش هم مثلا مملکت، حالا اینا ایمان آوردن، مثلا فرض کنید اون زمان اگر مثلا زمان پیغمبر 100 میلیون مسلمان مثلا بگیم بودن، اون وقت زمان پیغمبر 100 میلیون نه مثلا 70 میلیون مسلمان نسبت به کل زمین، خب زمین اگه اون وقت مثلا 500 میلیون جمعیتش بوده، 100 میلیون مسلمان مثلا فرض کن توش بوده، خب یک پنجم و تازه این یه پنجم هم 99% منافق بودن که در ظاهر ایمان بودن باطن ایمان نداشتن. خب اینجا داره یه شبهه رو علامه مجلسی جواب میده، اینا رو یاد بگیر. علامه مجلسی تو سطر به سطر کتاباش داره شبهه دفع میکنه. یکی از حرفایی که میزنن میگن اگر دنیا میگن دیگه میگن شما میگید همه اصحاب منافق بودن در همه جهت حد ناصح در رسول الله الا ثلاثه و اربع و خمسه و فلان چند تا بیشتر، این یعنی پیغمبر اکرم این توهین به پیغمبر نی؟ یعنی پیغمبر اکرم نتونست 4 نفر آدم درست کنه، تعبیری نتونست میکنن، نتونست 4 نفر آدم درست کنه، این توهین به پیغمبره و بعد اصلا شریعت پیغمبر لغو میشه که خودم پیغمبر فرستادم مثلا 2-3 نفر، این همه 23 سال زحمت کشیده 3 نفر 4 نفر، خب این چی میشه قصه؟ یه جوابش اینه که اولا خداوند متعال دنبال کمیت نیست، اگر پیغمبر اکرم تربیت نکرده باشه تو طول کل عمرش جز یه وجود مقدس مثل امیرالمومنین، میشه با همه عوالم عوضش کرد؟ 100 میلیارد تن خاک را بسوزونن خاکسترش کنن ازش یه بریلیون اینقدر در بیا، میارزه یا نمیارزه؟ گاهی طرف جونش تو دریا از دست میده برای اینکه از دو تا ماهی بگیره، رفته یه مرواری از کف دریا در بیاره جونش از دست میده، بعدا میگه میارزی به ریسکش میارزی. گوش میکنی؟ ابو علی سینا رو میگن که در قانونش نوشته که چند تا چیز عمر رو به شدت کم میکنه، پس به 30 سال نصفه از عمر کم میکنه، یکی آب یخ خوردنه، یکی مثلا مثلا وقتی آدم از حمام اومده بیرون آب یخ بخوره، یکی مثلا چی فلان جماع مثلا عمر رو کم میکنه فلان، چند تا چیز گفته خیلی عمر کم. بعد جالبه که خودش یه وقت از حمام میاد از اون داشت آب یخ میخورد، بهش گفتن که شما چی میگی مثلا 20 سال یه چقدر عمر کم میکنه خودت میخوری؟ گفت من بیشتر قائل به کیفیتم تا کمیت، یه ثانیه آب یخ کیفش رو 20 سال هم میارزه. حالا غرضم اینه، اگر ثمره وجود پیغمبر اکرم جز حضرت زهرا نباشه، جز ثمرش جز وجود حضرت مثلا حضرت موسی بن جعفر، فقط ثمره وجودشون حضرت معصومه باشه، بس نیست که فرمود تدخل به شفاعتها شیعتی، نه خودش، شیعتی به اجمعهم الجنه، لغوشه. گاهی وقتا یک باغ عظیم را باغبان شب و روز آبیاری میکنه که 4 تا درخت میوه توش به ثمر برسه، 10 تن علف آب میدن، علف هرزه، تیغ، خار آبیاری میشه برای اینکه توش 4 تا درخت به ثمر برسه. پس نیاز این اولا، پس جواب اولش اینه که همون چند تا که تربیت شدن همه ی عالم فدایی موشون هم بشه بازم ارزش
کیفیت
کیفیت. ثانیا دین پیغمبر مهمین منحصر به همون 23 سال نیست، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، این رسالت تا قیامت مال اون چند روز نیست. علضا فرمود لیلۃ القدر خیر من الف شهر، حکومت حضرت در لیلۃ القدر فاطمه، خب اینا 1000 ماه بنی امیه قصد کردن این خلافت را، آیه نازل شد لیلۃ یه فاطمه بدادیم، این حکومت فاطمه از 1000 شهر بهتره، یه آن فرزند این فاطمه حکومت کنه بر عالم با همه حکومت های باطل قابل مقایسه، لیلۃ القدر خیر من 1000 شهر. علاوه بر این که خب زمان ظهور حضرت و بعد از اون بعدم الان هست 5 میلیون مسلمان داره، حالا او رو 4 تا بودن و همینطور بعد زمان ظهور که دیگه خب تیازه رفت و علت دین کله میشه و عدل همه بستر این عالم رو میگیره، پس لغویت لازم نمیاد. قصه رسالت پیغمبر مال همون دو روز نمیاد. حالا قرار ایشون میفرماد در اون مدت قلیل یه عده قلیلی اونم ظاهرن اذعان کردن اعتراف کردن و اونم اکثرشون در باطن منافق بودن. حالا میشه این پیغمبر از دنیا بره دیگه کسی داشت نباشه؟ هیچ عاقلی تجویز میکند که خدا و رسول امری چنین عظیم را گستره رسالت بر همه خلق تا دامن قیامت را ناتمام بگذارند و حافظی بر این ملت و شریعت و کتاب و سنت که معصوم و مأمون، ببینید معصوم و مأمون از کذب و سهو و تغییر و تبدیل باشد، یقین داشته، ضامن داشته باشه، خلاصه یعنی یقین انسان داشته باشه این سهو نمی کند، یقین داشته باشه. ببینید حضرت سلمان قطعا گناه نمی کنه بلا شک، ولی ضمانت برای سهو هم داره. وقتی کسی ضامن برای سهوش نیست، نمیشه به همه چیزش اعتماد کرد، نمیشه همه چیزو بهش سپرد. باید خلاصه یقین داشته باشی که ضمانت داشته باشه قولش، فعلش، تقریرش و عملش. ولی باید کسی باشد که معصوم و مأمون از کذب و سهو، فراموشی، تغییر و تبدیل باشد. میشه یه همچین دینی رو ول کنه و همچین کسی رو مقرر نکند؟ بعد میگن خب کتاب خدا بس دیگه، حسبنا کتاب الله، قرآن گذشته دیگه، قرآن بسشونه. میگه بعد ببینید یکی یکی همطور لا به لای حل کرده داره صحبه جواب میده.
ما الان مثلا از این راه که مثلا یک بالاخره رافع اختلاف و اینها هست که باید معصوم باشه، میرسیم به امام. بعد در دوران غیبت خب میبینیم سر و کار افراد با افراد غیر معصوم هست که اینا دچار خطا اینا ممکنه بشن. بعد چی جور میشه؟ یعنی این
در
معصومی که در قضایا
مفصل جوابشو دادم، مگه حواسه نبود؟ خدا فرستاده هادی رو فرستاده، 11 تاشونو کشتن، اون یکم در حالت کشتنش بودن، غایبش کرده. پس مشکل از طرف خدا، نه از غرض از طرف خدا نبود باشه، از طرف مردم نخواستن. خب البته مختارن مردم، میشد با زور شمشیر امام وایسه، ولی بنابر زور نبود، بنابر اینه که به اختیار این کار بشه. خب مردم نخواستن، یه مشکل خودشونه. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. میمونه قلیلی از مؤمنینی که مقصر در غیبت نیستن، مقصر در حق امام نیستن، اونا هم گفتیم که زمان غیبتشون با اون عذرهایی که براشون قرار داده شده جبران میشه.
پس میشه به خاطر مثلا تقصیر مردم این امر بزرگ ناتمام بمونه.
بله، ولی مشکل مردم از طرف خدا نمیشه ناتمام بمونه، از طرف مردم، یعنی مانع باید از طرف اون بر باشه. نقض قرار خلاصه به خدا بر نگرده. اینا میگن کسی تعیین نکرده. ما دعوامونه که تعیین نصب بر خدا لازمه، نصبم کرده، شما پس زدید. خیلی فرق میکنه بسرش. ببینید نمیشود که کسی را مقرر نکند. بعد میگه خب کتاب که گذاشته، یه کتاب برده بسشونه. حالا سوال ما اینه، مثلا ابو علی سینا از دنیا رفت، قانونش جای ابو علی سینا رو پر میکنه؟ طب بدون طبیب میشه؟ فقه بدون فقیه میشه؟ مثلا کتابای میکانیکی بسه دیگه، ما میکانیک میخوام چیکار؟ یه کتاب میکنه که بذاره تو هر تعمیرگاه هر چی اونجا خودش نگاه کنه ماشینش تعمیر کنه بره. میشه اصلا همچین؟ وقت تازه این کتابی که مجمل قامز زو وجوه، یه کتابی که اکثر آیاتش چند پهلو، مجمل یعنی برای ما معناش واضح نیست، قامز مشکل و زو وجوه، این ازش برداشت میکنه، اون ازش برداشت میکنه، متشابه یعنی این دیگه، زو وجوه و محامل، این حملش میکنه برای این معنا، اون حملش میکنه برای اون معنا. در میان ایشان بگذارن که هنوز آن کتاب جمع و ترتیبم نیافته بود. میدونی امیرالمومنین تازه بعد از پیغمبر کتاب رو جمع آوری کرد، یک کتاب فرافخش جمع نشده، اونم تازه با این آیات زو وجوه و مجمل. این برای وقت هدایت امت کافیه. و آنچه در آن باشد، تازه حالا همین چهار تا آیه هم که دستشون بود، در غایت اجمال باشد و هر کس به نحوی فهمد و مفسری از برای آن تعیین نفرماید. میشه یه مفسر برای این کتاب نذاره؟ طب رو بنویسن طبیب نداشته باشه؟ یا آنکه از هزار یک احکام ضروریه در ذات، تازه حالا خیلی خوب، حالا باشه این کتابو گذاشتن، مفسرم نمیخواد، حالا مثلا کجا رکعات نماز توش هست؟ به قولشون از احکام ضروریه فرعیه هزار تا یکیش، البته تو ظاهر قرآن و باطنش هست، ولی در ظاهر قرآن نیست. ولی تو تعبیر علامه عزیز خیلی عوضی زبه، نمیگه تو قرآن نیست، میگه تو ظاهر قرآن نیست، این که ما میفهمیم. ولی زمان فرماد از هزار یک از احکام ضروریه در ظاهر آن نباشد. خب آقا احادیث رو گذاشتن، میگه خب احادیث باید بدتر و احادیث سنت در نهایت اختلاف و تشویش باشد. این میگه حرام، اون میگه مستحب، اون میگه چونه سر در نمیارن ازش، در نهایت اختلاف و تشویش باشد. و خب این یه کتاب اینجوری با یه سر احادیثی که اینجور اختلافات و اینا توش هست، اینا را با یه مش نو مسلمانی چند که تازه هر یک انواع اغراض فاسده داشته باشند. خب یه خوباشون زبیر بود دیگه. که دو مالی مدن که این پست ریاستی بهشون برسه دیگه، یه مش نو مسلمانی که این اغراض فاسده داشته باشن، اینا رو بکنه صاحب اختیار امت، بگه خودتون هر کی خواست انتخاب کنید، که هر باطلی که خواهند برای خود تعیین نمایند و آن جاهل باطل حالا بیام مثلا یه آدم جاهل با تجربه بزنم سر کار، اونم هر امری که روده هست صحابه را جمع کنن و خود مانند خر در گل مانده باشد. نظر شما چه؟ خب این کارو میکرد دیگه. مثلا از من یه مسئله مشکل پیش اومد، اصحاب جمع کنید، چی از پیغمبر چی شنیده؟ وقتم داره که یه مو غیره جوابش داد. تا یه قرار اون یاد تو بده که اون امام تو بده که تو امامون نمیشه که مانند خر در گل، الله مدرسه اینجا دیگه سیشه، مانند خر در گل مانده باشد و از این و از آن پرسد تا به مقتضای اغراض باطله. حالا چند تا نظرم دارن، آخر کارم اختیار به خودش بود، هر کدوم میخواست انتخاب میکرد، می کدومش به نفعشه کدومش ضررت میشه. اغراض باطله یکی را ترجیح بدهد، الله فرمود هر که بهره قلیلی از عقل داشته باشد، اینقدر عقل کلش باشه، چنین امر شنیع را بر خدا و رسول روا نمیدارد که امت رو ول کنند، روا نمیدارد. و خداوند به آن لطف و رحمت نسبت به عباد، ببینید به تعبیر آقای وحید در مقدمه رساله میگه خدا از قشنگی صورت انسان که ابروه و موجه پلکه کوتاهی نکرده، صورت انسان را اونم از مستحب ترین چیزاش کوتاهی نکرده و نسبت به سیرت انسان کوتاهی میکنه. چی کم گذاشته تو خلقت انسان؟ صورت ظاهری انسان که وقت سیرت و اخلاق باطنی انسان رو خواهد شد. گوش میکنیم با آن لطف بی نهایت که نسبت به عباد خصوصا بر این امت، تازه امت پیغمبر امت مرحومن، خصوصا بر این امت پیغمبری به آن مهربانی و شفقت در حق و امت چگونه راضی به این حیرت و زلالت نسبت به ایشان بشوند. پیغمبر بزرگواری که آن همه آزارها بر بدن شریف و نفس لطیف خود برای هدایت امت قرار داد، چون شد که یک مرتبه دست از ایشان برداشت و رئیسی برای ایشان قرار نداد. و دهقانی به وقت بشه میگه این توهین به پیغمبر، شما پیغمبر از این چوپونم بدتر کردی. دهقانی که در دهی، دهقان حالا مثلا کسایی که ارباب بودن تو روستا بشه میگه، در دهی بیمار شود، برای شفقت بر رعیت خود و مزارع خود یک کسی را تعیین میکنند و وصیت برای ایشان میکند و ضابطی برای مسروقات خود، اینقدر بدید به دخترم، اینقدر بدید به پسرم، اینقدر چه بکن، مسروقات خود تعیین مینماید. وقت پیغمبر آخرالزمان از دنیا میرود و برای دین و ملت و کتاب و سنت و رعیت، اونم امت خودش، تا قیامت کسی را تعیین نمیکند. اگر در این باب عقل حکم نکند، در هیچ چیز بدیهی حکم نخواهد کرد. اگه عقل انسان به این نظریه ما نمیفهمیم، بیفتی هیچ بدیهی رو دیگه نمیفهمه. اگه عقل اینجا حکم نداشته باشه، هیچ جا حکم نداشته. والحمدلله رب العالمین.